الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی اللہ علی سیدنا محمد و آله طاهرین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس ما در مسئله یازدهم از مسائل وجوب انفاق بر اقارب است. خوبه، حالا اون حدیث رو میبینیم. در مسئله 11 اشاره به مطلبی میشد که قبلا اجمالا اطلاع پیدا کردید. اینجا مبسوط‌تر صحبت شده و آن این است، فرق است بین نفقه زوجه و نفقه والدین و فرزند. نفقه زوجه دین است، خواه غنی باشد یا فقیر، و اگر نپردازد بدیونه. اما نفقه والدین دین نیست، نفقه فرزند دین نیست. اگر نپردازه گناه کرده، گناه کرده. اما چیزی در بله حکمیست وجوبی، حق مالی نیست. فرق است بین تکلیف و بین حکم وضعی. مال زوجه حکم وضعیه، مال والدین و فرزند حکم تکلیفی است. عبارت امام رو میخونم، قدس سره. ایشون میفرماید لا تقضا نفقت الاقارب، نفقه اقارب قضا نمیشه، قضا نداره. ولا یتدارکها، تدارکم نمیشه. لو فاتت فی وقتها و زمانها، اگر در وقت و زمانش فوت بشود. لا تقضا ولا یتدارک. فرق بین لا تقضا ولا یتدارک چیه؟ تدارک نمیشه هم یعنی قضا نمیشه. حده من از آخرم میده، تدارک یعنی کمبود؟ نه، کل هم میگیره، کل هم میگیره. این تعبیر اتفاقا در کلام دیگران هم نیست. امام این تعبیر انتخاب کرده. آیا عطف تفسیریه، عطف تأکیدیه، یا دو معنا داره؟ ما احتمال میدیم دو معنا داشته باشه. معنی اول که لا تقضا، قضا نمیشه. اما دومی تدارک نمیشه، یعنی اگر شما رفتی وام گرفتی و نفقه خودتو تأمین کردی جبران نمی کند. تدارک معنی جبرانه. وامی گرفتی و مصرف کردی از کاسب سر محل، رفتی به عنوان وام، مواد غذایی آوردی، نان آوردی، لحم آوردی، تدارک این بر پدر و مادر، ببخشید بر والد و ولد لازم نیست. خیلی خوب، این تفاوتی که می شود بین لا تقضا و بین لای و تدارک. و تدارک جبران دیگه، بگیم جبران وام. با زیلم که میرسیم یه تناسبی داره. ادامه کلام امام، مجبور نیستید بدهی رو بپردازید. بله، ولو به تقصیر من المنفق، ولو این که عمدن این کار بکنه، مقصر باشه، گناه کرده، مخالفت تکلیف الهی کرده، اما حکم وضعی در کار نیست. ولو به تقصیر من المنفق، ولا تستقر فی ذمته، اینم تأکید دیگه، استقرار در ذمه، ولا تستقر فی ذمته، بخلاف زوجه. زوجه چنین نبود، طلبکار بود، کما مر، دلیلش هم سابقا نوردیم، امروز هم تکرار میکنیم. یه دونه استثناء داره این حکم، یه دونه استثناء داره. استثناءش این است که این شخص غائب بود، پدر غائب بود، فرزند غائب بود و طرف مقابل فقیر بود و چیزی نداشت، رفت پیش حاکم شکایت کرد، یا حاضر بود و نمیداد، گردن کلفتی میکرد، رفت پیش حاکم و شکایت کرد. حاکم دستور داد برو فعلا وام بگیر، مصرف کن، بعد من از اون میگیرم به تو میدهم. در اینجا میگن دین میشه. چرا؟ حاکم ولی ممتنعه، حاکم ولی غایبه، اگر کسی از پرداخت حق امتناع بکند، حاکم ولیه، میتونه به جای او تصمیم بگیره. اگر کسی غائبه، حقی ازش ضایع میشه یا حق کسی رو ضایع کرده، حاکم ولی غائبه، به جای غائب تصمیم بگیره. در فقه اسلامی مردم بی پناه نیستن، کسی ول کرد و رفت، صاحب حقی هست یا حقی برگردنشه، حاکم ولایت برو داره، به عنوان ولایت هر کاری بکنه به جای او پذیرفته میشه. مثل اینکه خودش رفته وام گرفته و ولی ممتنع هم هست، ولی الغائب و ولی ممتنع عن اداء حق. میگن در اینجا تبدیل به دین میشه. میگن چرا گفتید حکمه؟ الان میگید حکم تکلیفی، الان میگه وضعیه، برای اینکه حاکم از طرف غائب میره وام میگیره، یه وامی میگیره میده به حاکم، از طرف ممتنع میره وام میگیره، مثل وکیلشه. اگر وکیل غائب و ممتنع بود و میرفت وام میگرفت و نفقه این والد و ولد رو میداد، وکیل اگر وام میگیره نباید موکل بده. حاکم شهر ولی یه ولایت داره، ولایت داره، از وکالت بالاتره دیگه، مردم بدون سرپرست که نه، ولی یه ممتنه، دلیل اشاره در ولایت داره. بس شما اختیارات حاکم نمیدید، حالا فعلا این بحث رو راه کنید. حاکم به جای افراد تصمیم میگیره، مثل اینکه خودش تصمیم گرفته وام بگیره. آدم خودش حق نداره وام بگیره بده زن بچه، حاکم به جای او تصمیم میگیره. چرا؟ دلیل داریم که حاکم ولی یا ممتنع، حاکم ولی یا مقائم، دلیل داریم. مثل وکیله، میگه آقا خلاف شهر بود، وکیل مثل خودشه. حالا اجازه بدید میاد، حالا داریم عبارت امام رو میخونیم. نعم، این استثنائه، لو لم ينفق علیه لغیبته، به خاطر غائب بودن، رفت سفر گرفتار شد، مقصرم نبود، گرفتار شد. او امتنع، یا حاضر بود و ممتنع بود، امتنع کرد، ان انفاقهی مع یسارهی، تواناییم داشت، یسار داشت، و رفع المنفق علیه. منفق علیه کیه؟ اون پدر و مادرم یا اون فرزند فقیر. منفق علیه رفع، مدافعه کرد، شکایت کرد، امرهو الالحاکم، رفت پیش حاکم، گفت من درمانده ام و این فرزند من در سفر. فامرهو، امر میکنه به عنوان ولی غائب و ممتنع، بل استدانت علیه، برو از طرف او وام بگیر، وام برای او بگیر، به اجازه کی؟ به اجازه حاکم، حاکمی که بالاتر از وکیله. فستدان علیه، این پدر مادر رفتند و وام گرفتند. اشتغلت ذمته، اینجا تبدیل به حکم وضعی شد، چون خودش اقدام کرده در واقع به وام گرفتن، کار حاکم کار اوست. فاشتغلت ذمته و وجبت، وجب علیه قضا. او اینجا اشتغال ذمه میشه و قضا واجبه. این منحصر به این مسئله نیست، در تمام مسائل مشابه همینه. کسی از ادای حقش سر بپیچد، یا غائب باشه یا ممتنع باشه، حاکم شهر می تواند به جای او دخالت کند، تصمیم بگیرد ادای حق کند، وام بگیرد، چنین کند، خانه بفروشه، مثل خودش تصمیم می تونه بگیره، همه کارها می توانه بکنه. گاهی هم حاکم به نفع شخص غائب کار میکنه، شخصی غائبه، الان دیوارهای خانهش فرو ریخته است و این دفاع شده، دوز میاد به خانهش و فلان اینها، حاکم به عنوان حفظ اموال و قیب و قصر وارد میشه، دیوار خانهش از بیت المال میسازه، اموال این تلف نشه، وقتی آمد پول ازش میگیره، به نفعش کار میکنه. ها؟ نفهمیدم کجا رو میگی؟ آخرش و وجب علیه تدارکو دار یا قضا او؟ قضا او من خوندم دیگه، و وجب علیه قضا او، اون فرق نمی کنه، دین که شد قضا میشه. تدارک البته مال اونجاست که خودش بره وام بگیره بدون اجازه حاکم، میرسی بدون اجازه حاکم بره یه وامی بگیره، اونجا میگن تدارک واجب نیست، اینجا میگیم قضا واجب. خب این عنوان مسئله، معطلتون نکنم، معطل شدیم. بیت المال نمیده، باید از خود اون شخص بگیرم بدن. حالا اجازه بدید وارد مسائل جنبی نشیم، اونا مسائل حاشیه‌ایه. بریم سراغ اول در اصل مسئله، استثناء کار نداریم فعلا. اصل مسئله این است که انفاق علی الوالدین والولد جنبه تکلیفی دارد، حکم وضعی ندارد، دین نیست، اگر کوتاهی کنه گناهه. دلیل این مسئله، ببخشید، اقوال این مسئله، ظاهر کلمات این است که این مسئله اجماعیه، اجماع است که فرق است بین اینجا و بین باب زوجه، اینجا دین نیست، اونجا دینه. میرسیم الان. چون اون زیل کلامه میرسید. شما خودتون میتوانید حکم تکلیفی رو بیرید وام بگیرید تبدیلش کنید، نمیتونی. شما خودتون که سرپرست خانواده ای الان پول نقد نداری، داری اما اینجا دست اصلی میری وام میگیری نفقه زن بچه میدی، دین نمیشه. خودت این کار کردی، حاکم هم کار تو رو داره انجام میده. بگذارم اجازه بدید حالا رفتیم خارج از بحث. و اما اجماع، چند جمله نقل میکنم که اینها کوتاه است و دلالت بر اجماع داره. صاحب جواهر رضوان خدا بر او باد، بعد از آنی که قول محقق رو نقل میکنه میگه ولا تغزا، کلام محققه، ولا تغزا نفقت الاقارب. این کلام محقق. صاحب جواهر میگه بلا خلاف اجده فی، بلا خلاف اجده فی، بل ظاهر و بعضهم الاجماع علیه، بل ظاهر و بعضهم الاجماع علیه. اینو در جلد 31 جواهر صفحه 379 بیان کرده. مرحوم کاشف اللسان فاضل اصفهانی در کشف اللسان جلد 7 صفحه 599 عبارتش اینه: ولا تغزا اندنا، خود اندنا دلیل بر اجماع دیگه، ولا تغزا اندنا ها و هم نفقه. چرا؟ لأنها مساواتون یراد و بها سد الخله. این دلیلیست که بعد میاد ولی جز کلامشون بود، من خوندم براتون. لأنها مساواتون، یه مساواتیست با پدر مادر، قرازم سیر کردنه، مواسات. لأنها مواساتون یراد و بها سد الخله، یعنی هدف اینه سیرش کنی، بدهی نیست، دین نیست، هدف سیر کردنه. خب نکردی، خلاف کردی. زوجه رو میرسیم، یادتون رفت راجع به زوجه. زوجه نوعی معاوضه است، گفتیم نوعی معاوضه است، ولذا اگر تمکین نکنن نه حق نفقه نداره. زوج حسابش شداست. حالا بذارید برسیم بینیم حقوق مالی هست یا نیست، کلام دیگران رو بگم. بعدش ایشون میگه خلافاً لبعض العامه، اینم شاهد ماست، خلافاً لبعض العامه، یعنی بین ما اختلافی نیست، مخالف کیه؟ بعض العامه. پس کلمه اندنا و کلمه خلافند بعض العامه هر دو دلالت بر معنی اجماع داره. مخالف و بعض العامه شمونده، یعنی بین ما مخالفی نیست. کلام سوم از صاحب ریاض نقل میکنم، جلد 7 صفحه 274 عبارتش این است: لا خلاف فیه. ایشون هم وقتی مسئله متعرض می شود می فرماید لا خلاف فیه. و اما عامه ببینیم چی میگن خلافند بعض العامه. از کتاب الفقه الاسلامی و ادلته مال زحیلی استفاده میشه که فقهای اربع همشون میگن قضا نداره، اونام مثل ما هستن، حنفیه، شافعیه، حنبلیه، مالکیه. چون ایشون اول میاد در صدر کلامش میگه بنابر قول حنفیه و شافعی و حنابله قضا نداره، در زیر کلام میگه و کزل مالکیه، مالکیه میگن قضا نداره، پس خلافند بعض العامه کیه؟ از این معلوم میشه غیر فقهای اربعه، بعضی دیگر از فقها چون اونا فقهای زیادی دارن، حالا میتوان با ملاحظه خلاف شیخ یا مغنی ابن قدامه مخالفین رو بعضی پیدا کنیم، ولی فقهای اربعهشون اونا مثل ما هستن. معلوم شد اقوال میان سنی و شیعه تقریبا هماهنگ، جز مخالفت افراد کمی از اهل سنت که اونا گفتن قضا داره. عنوان مسئله اولین گام بود. الفقه اسلامی جلد دهم صفحه 7367 جلد دهم. گام اول فهم عنوان مسئله بود که میگن 50% این است که انسان عنوان و شکوه و فروع مسئله را از هم تفکیک کنه و دقیقا جایگاهش رو بشناسه. گام دوم اقوال بود. گام سوم میریم سراغ ادله. گام چهارم میریم سراغ فروع مسئله و استثناءات مسئله. به سه دلیل اینجا تمسک جستن. اول اجماع. صاحب جواهر بیشتر دل به اجماع بسته، در آخر کلامش هم میگه فل عمدته هو الاجماع، چون مسئله مدرکی نیست، مدرک دیگه نداره بعدش. دلیل دوم اصالت البراءه است. دلیل خوبی دیگه، اگر روایتی در مسئله نباشد اثبات بکنن و انها دینون، اصالت البراءه دلیل خوبی در مسئله می شود، نیازی به اجماع هم نیست، اجماع هم مدرکی می شود. و اما دلیل سوم که عمده آنه، نه اصل براءه و نه اجماع، عمده این است که اساس نفقه والدین و ولد همون مواسات و سد الخله است. اساس اینه سیرش کن، واجب است سیر کردن و به عبارت دیگر از ادله حکم تکلیفی فهمیده می شود، نه حکم وضعی. شما ثابت کن حکم وضعیه. ما جز وجود چیزی نمی فهمیم. یه خود حسده کنیم. میرسم. خب پس دلیل ما این است که ظاهر ادله وجوب نفقه وجوب تکلیفیه، حکم وضعی استفاده نمیشه. به عبارت ساده همینه، وجوب تکلیفی استفاده می شود، سد الخله و المواسط سیر کردن. یه خود حوصله کنید. مرحوم صاحب جواهر میاد به این حمله میکنه، واضع المعنی میدونه اینو. چرا؟ میگه الاصل فی کل حق مالی لآدمی هو القضاء. اصل در حقوق مالی قضاست. هر حق مالی ظاهرش دینه. الاصل فی کل حق مالی لآدمی هو القضاء. اینم حق مالیه، اینم باید قضا بشه. سد الخله چیه؟ تو روایات سد الخله نداره، مواسط نداره تو روایات. صاحب جواهر میگه اینا قیاس مستنبت العله از خودتون این علت ها رو درست کردی، صد الخله و المواسات. تو رواد اینا نداره. حق مالی لآدمی، ظاهر حق مالی دینه و واجب از قضا. و لذا در آخر کار میگه لولا الاجماع ما قائل به وجوب قضا میشیم، ولی اجماعی ظاهرن هست در مسئله.
محقق خونساری
مصاد
همین رو
داره. ترجمه و اما با همه عظمتی که برای صاحب جواهر قائلیم، خدا حقش رو بر ما حلال کند، ما از این سخن ایشون تعجب میکنیم. ایشون میگه اصفی کل حق مالی. کدام روایت گفت حق مالی هست؟ روایات باب 11 مربوط به وجوب انفاق علی الابوین والولده. من روایات و نمونه هاشو میگم. ببینی کلمه حق داره، حق مالی داره. اگر کلمه حق یا حق مالی داشت، حق با صاحب جواهر. بده یعنی تکلیف. میگه بده، کلمه حق باید پیدا کنی. عبارت من میخونم یه خودی حوصله کنید، مسئله ریشه داره. اجازه بدید یه خودی حوصله کنید. مثلا در روایت یک باب 11 میگه انهم ایاله لازمون له، باید نفقه بده، ایالشن لازمون له. این بیش از حکم تکلیفی ازش استفاده میشه. لازمون الله واجبه بدی. حقی نداره، کلمه حق مالیان نداره. لأنهم لازمون الله میگه زکات نمیشه بهشون بدی. لأنهم ایاله لازمون الله، از این تعبیر ما جز وجوب تکلیفی چیزی نمیفهمیم. یه روایت. تعبیر دیگر در روایت 2 باب 11 است. سوال میکنه من یلزمونی نفقتو، راوی میگه کیو من لازم نفقه بدم، واجبه. امام در جواب میفرماید الوالدان والولد والزوجه. را چنده؟ 3 هم؟ 3 باب 11. الوالدان والولد والزوجه یلزم و که نفقتهم، لازمه. کلمه حقی نداره، حق مالی نداره، واجبه. زوجه با اینا در یه سیاق از خارج فهمیدیم. اگر زوجه هم همین بود و از خارج قرینه نداشتیم که اونجا معاوضه است و نوعی عوضه مثل اجرته، اونجا هم میگفتیم، اونجا از خارج دلیل قائم شده. درست. اینم تعبیر دوم. تعبیر سوم در حدیث 5 داریم. اجازه بدیم. بله ببخشید، من اون حدیث 2 رو این میبایست بخونم که آقایین گفتن سهر. حدیث 2 لا یجبر رجل الا على نفقت الابوین والولد. کلمه اجباره. 2 سه نیست. لا یجبر، لا یجبر کجاش حق مالی داره؟ اجبار نمیشه، الزام نمیشه، حکم تکلیفی از این استفاده میشه. پس یکی لازمون الله داشت، تعبیر دوم لا یجبر داشت، الا علی نفقت الابوین و ولد. حدیث 5 اون سوال میکنه من یلزمونی، کی لازم است انفاق کنم؟ امام می فرماید الوالدان و الولد و الزوجه. سه تعبیر داشتی، لازمون لب یلزمکر یجبر. سایر روایات این بابم نگاه کنید، هیچ کدامش ازش استفاده نمی شود به اینکه این حق مادی است. صاحب جهال میگه اطلاقات، آخه اطلاقات باز بزنیم جلو اون دونه دونه نگاه بکنیم. اطلاقات بیان حکم تکلیفی است یا اطلاقات بیان حکم وضعی است؟ کدام میشه؟ نخواه این مناسبت های موضوع چیه؟ حالا اجازه بدید به عبارت دیگه من یه مثال بزنم، با مثال کارها گاهی خیلی آسان میشه. شما اگر یه مهمان محترم پیشتون آمد، میگن آقا برای شما لازمه پذیرایی کنید، لازمه، آیا واقعا معنیش این است که دین اگر پذیرایی نکردی بدهکار میشی، باید بیر طلبش بدی؟ واجبه، لازمه، شخص محترم آمده پذیرایی بکنی، یه حکم تکلیفیه، تعبیر به لازم میکنی. این غیر از این است که یه دینی باشی. دین در مقابل چی؟ چی به من فروخته که من مدیونش هستم؟ من یه حکم تکلیفی در اینجا دارم. توجه داری؟ عرض ما این است، از روایاتی که مختلفی که ما داریم چیزی استفاده نمیشه. یه دونه روایت اشعار داره بر حکم وضعی. کدام روایت؟ چار این بابه که معمولون به هم نیست. میگه یتیمی هست و از امیر مؤمنان علی علیه السلام سوال میکنن، یتیمی هست و بیچاره و بینوا مونده، چه کار کنیم؟ امام فرمود کسانی که به اون نزدیکترن واجب است بدن، یعنی غیر پدر و مادر، غیر فرزند. دیگران رو هم امام الزام میکنه که مفتبه نیست. چرا؟ این چرا رو دقت کنید. امام فرمان به علت اینکه اینا ارثشو میبرن، همونطور که ارثشو میبرن باید نفقشن بدن، که انا یه معاوضهی میشه. اگر پای معاوضه به میان آمد دین میشه. این اشعار داره. بله، اجازه بده. در اینجا ما نمیتوانیم از این اشعار، به خصوص که روایت هم مفتبه نیست، چون ما ورای پدر و فرزند داره روایت میگه، مفتبه نیست، ما نمیتوانیم بگیم. نتیجه بگیرم و جمع بندی کنم، بنابراین تعبیر به عنوان حق مالی در هیچ یک از ادله نیست و از ادله ما بیش از حکم تکلیفی نمیفهمیم، و اگر شکم بکنیم از براءت، اگر شکم بکنیم که حکم تکلیفی است و از این از براءت. اینا یه مثال دیگه براتون بزنم یادم آمد، اجازه. یه مثال دیگری بزنم، مثال خوبی قبلا فکر کرده بودم الان یادم آمد. وان این است، میگن در موقع قحطی اگر جان کسانی در خطر باشد، واجب است بر مردم انفاق بر اونها کنند. واجب، حفظ نفس واجب. حالا اگر کسی حفظ نفس نکرد و این آقا از گرسنگی مرد، آیا باید عوضشو به ورثش بده؟ عوضشو باید بده به ورثه؟ نه. این یه وظیفه ای بوده که حفظ جان بکنه، خلاف کرد، نداد، طرف مرد، حالا میاد عوضشو به عنوان دینی به ورثه بده؟ نه. پس نتیجه این شد، کلام اصحاب که میگن مواساتون و سد الخله، این قیاس مستنبط العلم نیست که صاحب جواهر تصور فرمودن. ظاهر ادله وجوب بیش از این استفاده نمی شود. هازا تمام کلام در اصل مسئله، اما اون استثناء که مسئله مهمی است میماند برای فردا. پس ان شاء الله صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.